بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم روز اول مباحثه است و هم روز چهارشنبه ما طبق معمول حدیث اخلاقیمون رو در اول درس میخوانیم. حدیث از امام صادق علیه السلام است از کتاب مسند الرضا نقل میکنم این حدیث رو، یعنی امام رضا از امام صادق علیه السلام نقل میکند. فی تفسیر قول الله عز و جل اهدنا الصراط المستقیم، تفسیر اهدنا الصراط المستقیم که شبان روز در نماز میگوییم، صراط مستقیم چیست؟ یقول ارشدنا الى الطریق، ارشدنا الى الطریق المعدی الى محبتک. والمبلغ دینک، والمانع ان نتبع احواءنا. ارشدنا الى الطریق المعدی الى محبتک والمبلغ دینک والمانع من ان نتبع احواءنا فنعتبه. اینو طاو به نعتبه، نعتب او نأخذ به آرائنا فنه لک یا فنه لک. این در مسند الرضا جلد اول صفحه 314 است. خب این واقعیتی است که ما در شبان روز 10 بار در رکعت اول و دوم 5 تا نماز از خدا تقاضای هدایت به طریق مستقیم میکنیم. حقیقت طریق مستقیم چیست؟ در اینجا چند جمله حضرت در تفسیر طریق مستقیم فرمود. فرمود اولین نشانه طریق مستقیم این است که معدی به محبت خداست. واقعا اگر ببینیم روز به روز محبتمون نسبت به خداوند بیشتر می شود، این دلیل بر این است که در جاده مستقیم هستیم. دوم این است که طریق مستقیم چیزی است که ما رو به دین خدا برساند و به حقیقت آیین الهی واصل کند. اگر روز به روز به دین و حقیقت دین اصولا و فروعا نزدیکتر می شویم، این معلوم می شود در جاده مستقیم. سوم این است که مانع از پیروی احوا باشه. طریق مستقیم آن است که ما را از هوا و هوس ها باز داره، از نظر عمل و از نظر عقیده، از پیروی از احوا و آراء، آراء شخصی، آراء توأم با پیشداوری ها ما را از اینها باز داره. این سه نشانه است برای طریق مستقیم ما را به محبت خدا برساند، ما را به دین خدا نزدیک کند، ما را از پیروی احوا و آراء شخصی باز دارد. اگر اینها باشد در صراط مستقیمی، اما اگر نه، در قلب اثری از محبت خدا نیست، یا امسال میگم سال گذشته مثل این که اخلاصم بیشتر بود، حضور قلبم در نماز بیشتر بود، محبتم فزونتر بود، دریغ از پارسال میخورد. معلوم میشه تو جاده مستقیم من نیستم. یا این است که نه، چیزی بر معلومات من نسبت به دین خدا اصولا و فروعاً افزوده نمیشود. من میشه من آدم گم کرده راهم، در طریق مستقیم نیستم. یا این است که دنبال هوا و هوسم، چیزی که منو مانع بشه از احوا و آراء نیست. هر چیزی دلم خواست آراء شخصیم بود، به نام دین خدا میگم. هر چیزی هوا و هوسم بود، به عنوان وظیفه شرعی میگم. پناه بر خدا این که انسان هوا و هوس خود و رنگ وظیفه شخصی بده، شرعی بده، و آراء شخصی خودشو رنگ احکام الهی بده. این خیلی خطرناک است. واقعا باید وقتی میستیم به نماز با تمام وجودمون از خدا هدایت به راه راست رو بخواهیم، از خدا بخواهیم محبتش در قلب ما زیاد بشه، بخواهیم یه مانعی در وجود ما باشد از اخذ بالاحواء والآراء، بخواهیم به حقایق دین روز به روز آشناتر بشیم. این است معنی طریق مستقیم مطابق اون که امام صادق علیه السلام در این حدیث بیان فرمود. البته این افتخار برای ما کسانی که در مسیر علوم دینی و روحانیت قدم برمی‌داریم هست که ما موضوع کارمون، اصلا موضوع زندگیمون، یه موضوعاتی است که امکانات این مسائل به ما میده. یعنی واقعا کار ما یه کاری است که میشود محبت خدا را افزون کنیم. کار ما کاری است که میتوانیم آگاهیمون رو به دینمون زیاد کنیم. من امروز صبح در درس فقه گفتم، در درس اصول هم تکرار میکنم، اگر در زمان مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی رضوان خدا بر همه اونها باد، احتیاج ما به فقه مساویه با یک بود، الان احتیاجمون مساویه با ده برابر. تمام ابعاد اسلامی رو امروز احتیاج داریم. از نظر عقاید یه مکتب‌های حالا هست که اون وقت نبود، باید مجهز باشیم. از نظر تفسیر و امثال اینها یک شبهاتی الان هست که سابقا نبود. از نظر دفاع از مکتب اهل بیت، اون زمان این همه کتاب بر ضد شیعه ننوشته بودن، در ضمن این چند سال اخیر در حدود 200-210 کتاب بر ضد مکتب شیعه نوشته شده است. باید آماده دفاع باشیم. از نظر فقه هم این همه مسائلی که در قضا و حدود و مسائل اقتصاد اسلامی و مسائل دیگر الان مورد نیاز است، به قدر زیاد است که در سابق مطرح نبود. و برای این که انجام وظیفه کنیم، راهی جز این نیست که واقعا درس بکنیم، واقعا کمربند و محکم ببندیم، واقعا به قول عربها تشمیر ذیل کنیم، دامن به کمر بزنیم، آماده جهاد بشیم، آماده حرکت بشیم. اسلام بالاخره به وسیله همین حوزه ها، همین درس ها باقی مونده و به وسیله همین ها باقی میمانیم. شرطش این است که ایام تحصیلی در این که فکرمون رو به افکار مسائل دیگر ببندیم، 100% متوجه همین مسائل کنیم. مسائل حاشیه‌ای رو کنار بگذاریم، به متن بپردازیم، خوب بخوانیم، خوب مطالعه کنیم، خوب حفظ کنیم، خوب مباحثه کنیم، خوب بنویسیم، تحقیق کنیم، سطحی فکر نکنیم، تقلید نکنیم، سعی کنیم مجتهد باشیم، محقق باشیم، نکنند روزی بیاد خدایی نکرده روزه ها تبدیل به مش مقلدین بشه، یعنی مقلدین عکار پیشینیان، بگیم صاحب جواهر هر چه در وقت لازم بود نوشت، ما فقط افتخارمون این است هر قونو بفهمیم، و شیخ انصاری هم آنچه در فقه اصول لازم بود آورد، ما هم کلمات اینها رو بفهمیم کافیه. نکند روزی برسد که حوزه از حرکت بیسته، به صورت یه عده مقلد مکتبهای قبل بیاد. این حرکت علمی نباید متوقف بشود، دامنه علم وسیعه، هر چند جلو برید نقاط خلاصه دست نخورده فراوانه. بعضی از علوم هست که با تمام این که روش بحث شده باز مثل این که دست نخورده است. من تفسیر قرآن اینطور فکر میکنم، با همه تفسیرهایی که رو قرآن شده قرآن بکره، یعنی مواضع ناشناخته خیلی زیاده هنوز داره در اصول اسلام، روح اسلام، مناطق دست نخورده برای تحقیق آیندگان و امروز زیاده. مبادا قناعت کنید با آنچه دیگران گفتید، همتتون این باشد مناطق غیر مکشوفه رو در علوم دین اصولا و فروعا انشاءالله الرحمن کشف کنید، و از خدا هم بخواهید که بر صراط مستقیم باشید، اخذ به احوا نشه، مبادا هوا و هوس من به صورت وظیفه شرعی بشه، آراء شخصی من به صورت آراء امام صادق علیه السلام در بیاد، این نشه. معانی از این حرکت حاصل نشه، و غایت همه اینها محبت خدا باشه، غایت همه اینها هم محبت الهی باشه. برگردم به حدیث و این تذکر اخلاقی رو تمامش کنم. قال الصادق علیه السلام فی تفسیر قول الله عز و جل اهدنا الصراط المستقیم یقول ارشدنا الی الطریق المعدی الی محبتک والمبلغ دینک والمانع من ان نتبع احواءنا فنعقب او نأخذ بآرائنا فنهلک. و اما بحث اصول من، نقطه شروع بحث، بحث نهی در عبادت، هل یقتضی الفساد ام لا، از مباحث نواهی که باقی مونده است مسئله نهی در عبادت است. اولا عنوان این مسئله ببینیم چه رقم شده. عنوان این مسئله رو مختلف ذکر کردم که پایه رو حتما ملاحظه فرمودی. عنوان می کند ان نهی هل یقتضی الفساد ام لا، تحت عنوان یقتضی. یقتضی در تقریرات محقق نائینی اجود تقریرات ایشان به عنوان یدلو ان نهی هل یدلو علی الفساد ام لا، به جای یقتضی یدل. در تهذیب الاصول میگن این هر دو اشکال داره، هم یقتضی خوب نیست هم یدل خوب نیست، و بهتر این از هل یکشف بگیم ان نهی هل یکشف عن الفساد ام لا. چرا یقتضی خوب نیست؟ یعنی اقتضای معنی تأثیره، تأثیر و تأثیر هم در اینجا ها نیست، تأثیر تأثیر با علوم تکوینیه، ما امور تکوینیه، اینا که از امور تکوینی نیست، از تأثیر و تأثیر در اینجا ها نیست. یقتضی به معنی مقتضی، بله، یعنی تأثیر در اینجا معنی نداره، چون امر تکوینی نیست، این مسائل نور اعتباریه. و اما ید الله هم انسان رو به خیال دلالت لفظیه می اندازد و اینجا دلالت لحظی در کار لازم نیست باشه. ید الله انسان را به خیال دلالت لفظیه می اندازد و در این مبحث بحث دلالت لفظی نیست. پس ید الله هم خوب نیست، نه یقتضی و نه ید الله، بلکه یکشفا بیدیم عنوان مسئله رو، النهی عن یکشفا عن الغصب. اگر خداوند فرمود روز عید قربان رو روزه نگیریم، آیا این دلالت میکنه اگر بگیریم فاسد است یا نه؟ روز عید فطر رو روزه نگیریم. یا به زن گفتن به اصطلاح ایام عقرائج، در ایام عادت نماز رها کن، ید الله علی الفساد، اگر به خانه فاسد است یا نیست. این ید الله یعنی یک شهو. این خلاصه بحثیست که آقایون فرمودن. و اما بقیده ما همه این تعبیرات درسته، یقتضی هم بگیم اشکال نداره، یکشفا هم بگیم خوبه، ید الله هم بگیم خوبه، اما یقتضی واقعا در اینجا نوعی از اقتضاء علیت هست. سیاتی انشاءالله ما میگیم چیزی که منهی عن هست نمیشه انسان بهش تقرب بجوید، نه مانع تقرب، واقعا مانعیت داره، علیت داره، منتها نمیشه امور تکوینی، شبیه امور تکوینی، یعنی نوعی اقتضای به معنی علیت یا نوعی از اقتضای به معنی تأثیر، بهتر این از تعبیر به تأثیر کنیم که خودشون هم دارن، نوعی از اقتضا به معنی تأثیر هست. واقعا نهی مانع از تقرب عند الله، چیزی که مبغوض خداست مانع از تقرب نیست، تأثیر داره دیگه، مانع میشه. پس اگر یک تذیر من یا اثر باشد، شبه علیتی در ما نحنفی هست. و سیعت این که خواهیم گفت که در عبادات نه دلیل بر مبغوضیت، و مبغوضیت هم با مقربیت تضاد داره، یه جا جمع نمیشه، پس عبادت منهی عن فاسد است. در بحث آینده، یعنی در دنباله بحث یاد انشاءالله، پس اقتضاء به معنی تأثیر فی الجمله با ملاحظه استدلال آینده بعید نیست. و اما ید الله، چه کسی گفته است دلالت منحصر به دلالت لفظیه است؟ دلالت در لغت و در اصطلاح وضع نشده به دلالت لفظیه، گاهی دلالت وضع لفظیه است، گاهی دلالت عقلیه است. ما اگر بگیم آت دود یدل و دخان یدل و النار، مجازه بعد شما، مجازه دخان یدل و النار مجازه. یا بگیم رسول الله یدل علی طریق المستقیم، این مجازه. اطمان یدل یعنی دلالت لحظیه، چی گفته یدل دلالت لحظیه؟ قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این دلالت پیغمبر و این معنا دلالت لحظیه است، لحظیه نیست. دلالت یعنی حکایت، کار در باب الفاظ باشد یا در خارج بوده باشد، این همه کلمه دلالت در قرآن مجید و در روایات اسلامی به کار رفته، حتما به معنی دلالت لفظیه. بنابراین ما همه این عناوین رو می‌بحثند. سر اون کسانی که یقتضی به معنی که عنوان بحث رو النهی عن یقتضی الفساد گفتن، مثل مرحوم آخون و النهی هل یدل علی الفساد روشن مثل مرحوم محقق نائینی، و النهی هل یکشف عن الفساد مثل تهذیب الاصول. همین بیانات چه فرمودن؟ همین صحیح است، عباراتون ها شتاست و نتیجه یکیست. مهم این است که یک تزی نوعی تأثیر رو میرساند و در مانعنفی نوعی تأثیر هست به هر حال. و یدلو اهم است از دلالت لحظیه و غیر لحظیه. یک شما هم که خودش معنی آمز درسته، فرقی نداری. فترخ هستم این جمعی ازاله که این که عنوان دست و هر کدام از این اشکال سلاسه میخواهید بفرمایید عیبی نداره. خب این همه درباره عنوان مسئله. و اما قبل الورود فی البحث لابد من رسم امور، اموری باید قبلا ترسیم بشود. چون ما بر سبک کفایه میگیم که مطالعاتتون راحت باشه و فردا بدونید چه موضوع بحث میکنیم، مرحوم آخون 8 مقدمه ذکر کرده، ما هم همه 8 مقدمه میگیم، منتهی مقدمات دیگری هست ادغام میکنیم، در اینها لابلای همین بحثا اضافه میکنیم. اول این مقدمه ای که در اینجا بحث شده است این است که فرق بین این مسئله و مسئله اجتماع امر و نهی چی؟ فرق بین مسئله نهی در عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی که مسئله قبل بود چی؟ همونجا جز مقدمات این مطلب رو گفتن، همینجا فرق بین المسئلتین رو بیان میکنن. مرحوم آقای آخون عقیدشون بر این است که فرق بین المسئلتین در جهت بحث، الفرق جهت البحث. اصولا مرحوم آقای آخون اگر یادتون باشه از اول کفایه بحث تمایز علوم رو هم که میگه، میگه تمایز علوم به درقراز به جهات بحث. چون تمایز علوم را به اغراض میداند، تمایز مسائل را هم به وسیله همون اغراض و جهات بحث. کسی که میگه علوم تمایزشون با هم اگر علم سر و نحو با هم فرق داره، به واسطه جهت بحث و غرض بحث. اگر علم طب و مثلا تشریح با هم تفاوت داره، به واسطه جهت بحث اغراض بحث. تمایز بین علوم و اغراض، تمایز بین مسائل هم به اهداف اغراض و جهت بحث. و نظام مرحوم آخون اون کبرا رو اینجا بیاده می کند، میگه فرق بین این مسئله، کدام مسئله؟ نهی در عبادت، هل یوجب الفساد یقتضی الفساد یدل علی الفساد، تعبیرات مختلف. مسئله نهی در عبادت فرقش با مسئله اجتماع امر و نهی در جهت بحث، در غرض بحث. تمایز المسائل به تمایز الاغراض، کما ان تمایز العلوم به تمایز الاغراض. ایشون برنامه‌اش در اول کتاب هم همین بود. چطور؟ اینو مسئله غرض با هم فرق داره، جهتش فرق داره. دیگه این دو مسئله اینطوریه، در مسئله اجتماع هم نهی بحث در این بود که آیا تعدد جهت رائده تضاد بین وجوب و حرمت رو میخوابونه یا نه. تعدد الجهه، تعدد العنوان، عنوان غصب، عنوان صلات، این تعدد عنوان آیا این تضاد وجوب و حرمت رو میخوابونه یا نه؟ و به تعبیر دیگر مانع سرایت اینها به هم میشه یا نه؟ وجوب حرمت فساد دارن. آیا این تعدد عنوان جلوی این سرایت رو میگیره یا نه؟ این جهت بحث در اونجا این بود، هدف این بود ثابت کنیم آیا مانع سرایت هست یا مانع سرایت نیست. ولی در ما نحنفی سرایت مسلمه، نه خورده به شکم عبادت. میگه لا تسامی و ملفت، تبدید عنوان نیم، عنوان همون سامه، همون سام نحلش کن. لا تسامی و ملفت نه کن. اینجا سرایت مسلمه، بحث در این است که آیا با اینکه عنوان یکی است باعث فساد می شود یا باعث فساد نمی شه. بنابراین اون بحث می کنه که آیا تعدد عنوان مانع سرایت است، اما اینجا سرایت مسلمه. بحث در این است که نه موجب فساد هست یا موجب فساد نیست. پس دو جهت بحث وجود داره، عنوان بحث، جهت بحث، ببخشید خلاصه بحث، جهت بحث دوتا. این خلاصه بیانی است که مرحوم آقای آخوند در امر اول ذکر فرموده و تمایز بین چما ده اجتماعی داره هیچ مومن رچ میشه مثال اینجا سرایت کرده میخوام این رسال میاره یا نه یه چیز دیگری میخواد. از اون مسئله تمام شدی، اینجا همچنان سرایت کرده، عنوان هم واحده، تعدد نیست. میخواییم ببینیم با این که عنوان واحده سرایت هم مسلمه موجه رسال هست، یعنی دو جهت بحثه، دو هدف بحثه، دو قرازه با هم تفاوت داره. نتیجه این است مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات با هم متفاوتن، چون جهت بحث و غرض بحث دوتا. این خلاصه کلامش. در اینجا ما دوتا نکته داریم، این دو نکته رو دقت کنید، هم به درد اینجا میخوره هم به درد مباحث دیگر. نکته اول این است که تمایز علوم در بد و نظر به سه طریق، هم با تمایز موضوعات، هم تمایز محمولات، هم تمایز اغراض. واقعا دو علم موضوعش با هم فرق داشته باشه، خب دو علم طب موضوعش بدن منه، روانشناسی موضوعش روح منه، خب دو علم میشه. اگر موضوع دوتا شد، یکی جسم شد یکی روح شد، دوتا علم نمیشه. گیاه شناسی، حیوان شناسی دو علم، موضوع دوتا. اگر موضوع دوتا شد دو علم نمیشه، میشه. اگر محمول دوتا شد دو علم نمیشه، میشه. پس من موضوع بدن من، یکی محمولش بیماری هاست طبه، یکی محمولش ساختمان بدن است تشریحه، هر دو بدن موضوعشه. اما یکی محمولش من ناحیت صحت و المرض، یکی من ناحیت الاعضاء المشکله، دهل میشه. ما کار رو جهر نداریم، حسن جهر فرق نمی کرد. اگر محمول فرق بکنه به تنهایی کافی نیست و کرد دل. سوال من جواب بگیم، ما کار به جهت نداریم. اگر موضوع تنهایی دو تا باشه، آیا تعدد موضوع باعث تعدد علم میشه یا نه؟ دیاشناسی یا ایرانشناسی نمیشه؟ یعنی دیاشناسی یا ایرانشناسی علم میشه؟ اگر نه، هیچ. اگر جهت هم یکی باشه، اگر جهت هم یکی بوده باشد باشه دو علم. علم دیاشناسی از ایرانشناسی جدا است دیگه، دو موضوع دیگه، ولو غرض یکی باشه. ما من کار ندارم، من میگم اگر جهتم یکی باشه، موضوع دوتا باشه، کافیز رو تر بگم یا نه. شما اگر قرار یکی باشه، علم گیاه‌شناسی یا حیوان‌شناسی یکی میشه، هیچ کس نمیتون بگه. علم نجوم با علم زمین‌شناسی یکی میشه، والا هدف یکی باشه. تعدد موضوع به تنهایی کافی رو تعدد علم، تعدد محمول هم به تنهایی کافیز رو تعدد علم، تعدد اقراض هم کاریش را اتب داده. خب عرض شده بید شما این که در آغاز کتاب هم ما اینو گفتیم، در بد و نظر به نظر میرسه تمایز علوم هم به موضوعات، هم به محمولات، هم در اقراض. ولیکن من این ولیکنم عرض کنم، ولیکن مهم در تمایز علوم محمولات، مهم محمولات. اون چیزی که به علوم تمایز میده عمدتاً محمولاته، یعنی اون عوارضی که روش بحث میشه اونهاست تعدد میده به علوم. شما غرض رو دو تا بدید، این محمولات یکی باشه. خود مرحوم آخوند اول کتاب اعتراف کرده که اگر دو علم باشه، موضوعش یکی، محمولش یکی، غرضش دو تا باشه، ایشون میگه ما نمیتونیم تدوین دو علم کنیم، تدوین یه علم باشه. مهم تعدد اغراض محمولات. اصلا علم بر محور احکام دور میزنی، احکام یعنی محمولات. دقت کنید، علم بر محور اون عوارض، اون آثار، اون احکام که بار بر موضوع میشوند بر محور اون دور میزنی. اغراض ناشی از آن است. علم طب موضوعش منم، علم جامعه شنا، علم مثلا چیز هم تشریح هم موضوعش بدن من، علم وظایف الاعضا که امروز فیزیولوژی بهش میگن اونم موضوعش بدن من. ولی محمولات مختلفه، اون صحت مرضه، اون ساختمانی، اون وظایف اعضای طرز کار قلب، نه خود قلب، خود قلب علم تشریحه، طرز کار قلب وظایف الاعضای فیزیولوژی و اصطلاح، دستگاه مغز ساختمانش علم تشریحه، حال مغز علم وظایف الاعضای. حالا اینا محمولاتش با هم فرق داره، همه بدنه. تعدد موضوع، تعدد محمول، تعدد غرض در بد و نظر همه اینا کافی است. اما این در دقت و تأمل چیزی که تعدد به علوم میبخشد تعدد محمولات. اصلا علم کاشف از محمولات، مبهماتی که در علوم کشف میشه همه محمولات. نتیجه آثار و محمولاته. اگر نتیجه دوتا شد اما موضوع و محمول یکی شد، شما به علم درست میکنی یا یه؟ یعنی موضوع یکی شد، محمول هم یکی شد، نتیجه دوتا شد، شما یه علم تدوین میکنی داره ده فایده. اونی که مهم است تعدد موضوع محموله و در واقع تعدد محمولاته. خلاصه اگر علوم، به عبارت دیگر رو میگم، اگر علوم متعددی را که در دنیا هست ما اینها رو کشف کنیم، میبینیم دست بندی علوم به خاطر تعدد موضوعات به تنهایی نیست. ای بسا موضوع واحدی که در دو علم و سه علم بحث میشه ازش، مثل بدن انسان موضوع واحد در دو علم و سه علم بحث میشه. و اغراض هم به تنهایی کافی نیست، ممکنه غرض همه اینها اون به اصطلاح آگاهی بر جهان هستی باشه، غرض همش آگاهی باشه. اونی که مهم است محمولات، عوارض، احکامی است که بار می شود اون موضوعات. تمایز علوم از اونجا سرچشمه می گیره. و لذا این لذا رو دقت کنید، اگر محمولات متعدد شد علم متعدد، سوان که موضوع یکی باشه یا نه، اغراض یکی باشه یا نه، محمولات متعدد شد، علم متعدد میشه، چون جان علم در محمولاته، در احکامه، در اون عوارض همشده بر موضوعاته. اگر محمولات دوتا شد، علم دوتا میشه، خواه موضوعات یکی باشه، خواه اقراض یکی باشه. ولی اگر موضوعات دوتا شد، محمول یکی شد، نه لازم نکرده. یعنی مثلا گیاه و حیوان و انسان یه نوع مرض داشتن، مرضهای همه یکی بود، یه علم میشه. اگر واقعا امراض مشابه بود، محمولات مشابه بود، همش یه علم داشت که بود. اگر موضوع متعدد بشه، محمول یکی باشه، یه علم میشه. اگر موضوع متعدد بشه، محمول ببخشید، اگر اغراض متعدد باشه اما موضوع محمول یکی باشه، بگم یه علم میشه. پس حقیقت این است که در بدر نظر عرصه کافی هست، کل واحد کافیه، تعدد موضوعات، تعدد محمولات، تعدد اغراض، اما اند دقیقه اون چیزی که تعددش معیار است، تعدد محمولات، جان علم در همون محمولات. این اول نکته اولی که به عنوان یه قاعده کلی خواستم عرض کنم. و اما ثانیه نکته ای که مربوط به مسئله نهی در عبادت، ما در اجتماع امر و نهی هم این حرف رو زدیم، اینجا هم تکرار میکنیم، گفتیم این دو مسئله اصلا شباهتی با هم ندارن که دارید تمایزش رو پیدا میکنید. دو مسئله است، نه موضوعش یکی، نه محمولش یکی، نه قرارش یکی. شما میگید من حق بین المسئله، شما بگو من جمع بین المسئله. موضوع اونجا اجتماع بود، اجتماع الامر بند، حکمش جایزون ممکنون محالات حکمش. اینجا موضوع نهی، اجتماع الامر نهی، خود نه، حکمش هم یدون لعل الفساد، محمولش جدا، موضوعش جدا، نتیجه شد، قرض بحث شد. اینا با هم شباهتی ندارند که شما میخواهید مایز پیدا کنید. مثل همان است که گاهی گفتیم سوال میشد که آقا فلان موضوع با فلان موضوع چه فرق داره؟ میگیم آقا چه شباهتی داره که شما سوال از فرقش میکنید. اصلا این دو مسئله هیچ ربطی به هم نداره، موضوعا محمولا جهتن در هر سه جهت با هم جدا هستند، و چون در هر سه جهت با هم جدا هستند، دیگه جایی نمیماند که بگیم من فرق بین المسالتی. بله گاه میشود که مسئله اجتماع امر و نهی مصداق برای مسئله ما میسازد. مسئله اجتماع امر و نهی مصداقی میسازد برای ان نهی هل یدل علی الفساد. چرا؟ اگر قائل به اجتماع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی محاله، یعنی تعدد عنوان مانع سرایت نیست، سرایت میکنه. اگر سرایت میکنه، یه موضوع درست شد برای ما نحنفی، سرایت کرد ان نهی هل یدل علی الفساد املا. حالا که سرایت کرد، امر و نهی به هم سرایت کردن و تعدد عنوان مانع نشد، اینا از اون مسئله قبل گرفتیم، در اینجا بحث میکنیم هل یوجب الفساد او لا یوجب الفساد، یعنی سغراسازه مسئله اجتماع و امر و نهی، سغراساز است برای مسئله ان نهی هل یدل علی الفساد ام لا. پس خلاصه کنم آنچه امروز در بحث داشتیم. اولین مطلبی رو که وارد شدیم، عنوان مسئله رو مشخص کردیم، مرحوم آخوند طوری عنوان کرده، مرحوم محقق نائینی طوری دیگر عنوان کرده، تهذیب الاصول طور دیگری عنوان کرده، ما عرض کردیم همه این عناوین رو صحیح میدانیم. چهل یک تزی بگیم، چهل یک دلو بگیم، چهل یک شفو بگیم. دلیل اونها رو هم ذکر کردیم، دلیل خودمونم ذکر کردیم. این بحث اول بود. بحث دوم رفتیم سراغ مقدمات که هشت مقدمه این مسئله داره. مقدمه اولاش تمایز بین این مسئله است و مسئله اجتماع امر و نهی. کلام مرحوم آخوند من در اینجا عرض کردم. بعدن هم دو نکته در زیل اون بیان شد، یکی قانون کلی در تمایز علوم و مسائل و دیگری هم خصوص ما نحنوی تمایزش با مسئله قبلی چیز. حالا چون روز اول است و اول استارت زدن است و باید ماشین یواش یواش راه بیفته، امر دوم و سوم رو هم میخواستیم امروز بحث کنیم، میذاریم برای روز شنبه انشاءالله که آماده خواهید بود.